قرآنی، اینا علاج دردهای بشریت، اینو پیغمبر اسلام به بشر عرضه کرده.
دینج یعنی قلب کسانی که حالت را خوب می کنند. دیپش یعنی چایی که عطرش تو را سرمست می کند، با همان چوب دارچین و هل و گل سرخ دوست داشتنی. باغ هنر برنامه ایست که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می شه.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
شبیه قطر بارانی که آهن را نمی فهمد، دلم فرق رفیق و فرق دشمن را نمی فهمد. نگاهی شیشه‌ای دارم به سنگ مردمک هایت، الفبای دلت معنای نشکن را نمی فهمد. هزاران بار دیگر هم بگویی دوستت دارم، کسی معنای این حرف مبرهن را نمی فهمد. چراغ چشمهایت را برایم پست کن دیگر، نگاهم فرق شب با روز روشن را نمی فهمد. دلم خون است تا حدی که وقتی از تو میگویم فقط یک روح سرشارم که این تن را نمیفهمد. برای خیش دنیایی شبیه آرزو دارم، کسی من را نمیفهمد، کسی من را نمیفهمد. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در این برنامه باغ هنر، در این مجله فرهنگی، هنری و شنیدنی. عزیزان، در این هفتم آبان ماه، در این دوشنبه، خوش آمدید به باغ هنر. در این 223 روز سال در گاه شماری خوشید. یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم در کنار شما بپردازیم به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فرهنگی و هنری و نگاهی گذرا بیندازیم به رویدادهای فرهنگی و هنری کشورمون. در همین ابتدا، هفتم آبان ماه و نگاهی گذرا به گاهنمای فرهنگی. در هفتم آبان ماه باید یادی کنیم از علیرضا استادی، زاده ی هفتم آبان ماه 1352. بازیگری است که از سال 1377 مشغول شده است به فعالیت در آثار گوناگون، فیلم، تلویزیون و تئاتر. و بازی علیرضا استادی رو در مجموعه تلویزیونی آرماندو در سال 1397 به یاد داریم که برنده جایزه هم شد. همینطور باید تبریکی بگوییم به احسان خواجه امیری، زاده چنین روزی هفتم آبان ماه در سال 1363. خواننده. خود احسان خواجه امیری در رشته مهندسی کامپیوتر دانش آموخته شده، اما علاقه او به موسیقی از او یک خواننده در موسیقی پاپ ساخت. عبدالله علایی برای خاطره بازی یکی از آثار احسان خواجه امیری رو برای شما پخش
کنم. مرگ رو دوشم، طلوعم کن تو میتونی، تبومم سایه میپوشم، شروعم کن تو میتونی. شدم خوشید غرق خون میونه اقرب دریا، منو با چشمای بازت ببر تا مشرق رویا. دلم با هر تپش با هر شکستن داره میفهمه که هر انداز خوبش همون انداز بیرحمه. چرا هایی که رفتم تا بفهمم جز راهی نیست، خلاصم کن از عشقایی که گاهی هست و گاهی نیست. سوختنو میشناسی، سکوتو از اونم بهتر. من آتیشم، یه کاری کن نمونم زیر خاکستر. میخوام مثل همون روزا که بارون بود و پریشم، دوباره سو حریر تو مثل چشمات ابریشم. دلم با هر تپش با شکستن داره میفهمه که هر انداز خوبش همون انداز بیرحمه. چراهایی که رفتم
بسیار خوب دوستان عزیزم، در این دوشنبه هفتم آبان ماه با یک روزنامه نگار فرهنگی و هنری گفتگو میکنم تا از اوضاع احوال روز با خبر باشیم. سرکار خانم نسرین بختیاری، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به باغ هنر.
سلام به شما آقای شهرزاد و شنوندگان محترم برنامه باغ هنر، عصرتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. خب بفرمایید از رویدادهای تازه فرهنگی.
هیئت داوران بخش سینمایی 14 جشنواره فیلم‌های ورزشی معرفی شدند. علی روینتر، درنه میلانی، منوچهر شاهسواری، ناصر شفق و حسن رنگرز جزو داوران این جشنواره هستند. این جشنواره از 6 تا 9 آذر برگزار میشه و با حمایت کمیته ملی المپیک و همراهی وزارت ورزش و جوانان هست. هدف هم از خوندن این خبر اشاره به کارکرد جشنواره‌های مختلف سینماییه که هر سازمان و نهادی برای خودش یه جشنواره برگزار میکنه. البته که این 14 جشنواره است، اما دو نکته وجود داره. اول اینکه تعداد فیلم‌های ورزشی که تولیدی هست خیلی کمه و در خوشبینانه ترین حالت میتونیم بگیم که تعداد فیلم های مستند و کوتاه ممکنه تو این حوزه بیشتر از فیلم های داستانی باشه. دوم اینکه به جای صرف بودجه برای برگزاری جشنواره، میتونیم این بودجه ها رو صرف ساخت فیلم خوب و پرمخاطب کنیم که فقط بودجه اونها محدود به پر کردن عملکرد سازمان ها نباشه. و این ماجرا ادامه پیدا نکنه. یعنی منظورم فیلم هایی که کارکردی ندارن.
درسته.
فیلم سینمایی کمدی سال گربه در اکران برخط در واقع قرار گرفته و این فیلم به کارگردانی مصطفی تقی‌زاده و تهیه کنندگی سعید خانیه که قرار از سه‌شنبه 15 آبان ساعت 20 به صورت برخط اکران بشه. اما هدفم از خوندن این خبر اشاره به فیلم های پرتعداد کمدی روی پرده است که به یک باره چند تا فیلم کمدی با هم روی پرده اومدن و این باعث میشه که اقتصاد فیلم های اجتماعی که در واقع خوب هستن، خوش ساخت هستن، رو با بحران و خطر مواجه کنه. به عنوان مثال مثلا فیلم های زودپس، پول و پارتی، قیف، مفتبر، اینا جزو فیلم های جدیدی هستن که حالا و حدود 1-2 اضافه شدن به جدول فروش سینما. علاوه بر این هفته آینده، حالا هفته های آینده شاید، اولین فیلمی که بهرام افشار ساخته به نام 70-30 و صبحانه و زرافه ها هم اضافه میشه و این ترافیک فیلم های کمدی باعث میشه که اینا خودشون هم با خودشون دچار رقابت بشن و این خیلی جالب نیست. در حال حاضر هم حدود 10-12 فیلم از 43 فیلمی که روی پرده هستن کمدی هستن که البته بعضی از اینا مثل همون سال گربه که خدمتون گفتم تازه به جریان اکران اضافه شدن، اکران برخط رفتن. و یه خبر دیگه این که فیلم باقی کیانوش رضا کشاورز همزمان با هفته نوجوان 9 آبان روی پرده سینما میره و من پیشنهادم به همه کسایی که یه نوجوانی تو خانوادهشون دارن اینه که حتما برن این فیلمو ببینن و بسیار داستان جذابی داره.
درسته.
و برگرفته از یه کتابه،
اقتباس در واقع،
بله اقتباس سینماییه و میتونن ببینن و لذت ببرن.
از فیلم آقای
فیلم های ببخشید
وسط
صحبت، جزء معدود فیلم هایی که ویژه نوجوانان و برای نوجوانان ساخته شده و خیلی کم بوده توی این سال ها که فیلمی که ویژه نوجوانان ساخته شده.
همچنان هم کمه. بله
بله. اینم آخرین خبری که خدمتتون عرض کردم.
از فیلم آقای شهبازی خبری دارین؟
رکسانا حالا فعلا که اکران نشده، حالا تا ببینیم.
یه مقدار گلای من بودن در مورد اینکه بخش
ممیزی مربوط به اون که گفتن اگه قرار باشه خیلی ممیزی اعمال بشه، من زیر بار این ممیزی ها نمیرم. امیدوارم با روی کار اومدن رئیس سازمان سینمایی جدید این فرایند در واقع اصلاح بشه و درست بشه انشالله.
بسیار خوب. و پیشنهاد جالبی هم برای ما دارین خانم بختیاری؟ میخوام برگردم به تجربه های شخصی فرهنگیتون، حالا گذشته از این خبرها، برای اینکه یه موقع میبینی یه اثر جالب، یه مجموعه جالب، یه کتاب جالب، یک فیلم کوتاه جالب، یک اتفاق جالب، این نظر شما رو جلب کرده به عنوان یک روزنامه نگار، ما هم کنجکاویم بدونیم.
یه کتابی اخیرا خوندم، ادبیات خاطره نویسی، درباره انواع نوشتن‌های مختلفی که ممکنه
گونه‌های نوشتاری،
بله، انواع گونه‌های نوشتاری که در نهایت همه‌شون خاطره محسوب میشه، عکس خاطره محسوب میشه، یعنی وقتی که از یک شخص صحبت میکنیم اونم یک خاطره است که از گذشته تعریف میکنیم، و خیلی جنبه‌های مختلفی داره که هرگز به ذهن آدم نمیرسه. مال مربوط به فکر میکنم تعلیف، الان خیلی حضور ذهن ندارم، ولی تعلیف آقای احمد و قوته.
بله بله آقای و قوت،
کتاب خیلی خوبیه، تقریبا خواندنی هست. بله
بله، از آقای اخوت کتابه مختلفی خوندیم. یک جایی در یکی از کتابهای ایشان مجموع مقالاتی بود درباره برخی بیماری‌های نویسندگی صحبت کرده بودند. جالب بود برای من، یعنی نویسنده بزرگی ممکنه باشه، خانم بختیاری مثلا، خود شما روزنامه نگار، یک کس دیگه منتقد، یک کس دیگه که کار نوشتاری میکنه، این ذهنش ناگهان قفل بشه، یعنی نتونه دیگه بنویسه، بهش میگه انسداد ذهنی یا انسداد در نوشتار یا ترس از کاغذ سفید هم بهش میگن. یعنی نویسنده نگاه به کاغذ سفید ها میکنه، وحشت میکنه، در حالی که شروع میکنه تو اون نوشتار صحبت کردن که چگونه میشه با این بیماری برخورد کرد تا کم کم جای خودشو به خلاقیت و قدرت نوشتن دوباره بده. یاد آقای اخوت که کردین، گفتم یه اشاره‌ای هم به این مطلب بکنم.
بسیار عالی. حالا رو به اساس تجربه خودم، اون چیزی که مثلا وقتی که دارید می‌نویسین و چیزی به ذهنمون نمیرسه، نوشتن مثلا حل کردن جدول می‌مونه. یه مقدار از اون نوشتن باید فاصله بگیری. وقتی فاصله گرفتی انگار دوباره یه چیزایی به ذهنتون میرسه، دوباره.
دقیقاً. ایشون هم همین توصیه رو دارن که برین یه قدمی بزنین، یه دوری بزنین، یه کاری بکنین، آشپزی بکنید و بله. خیلی چیزای دیگه ذهن آدمو باز میکنه. سپاسگزارم از سرکار خانم نسرین بختیاری، روزنامه نگار فرهنگی. تا فرصت دیگه، خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر. خدا.
در این فرصت ازتون دعوت میکنم به برنامه کی توجه کنید که تینا میرکریمی درباره بوسترهای سینمایی ساخته، اعلانهای سینمایی.
کتاب‌های سینمایی همواره طرفداران ویژه‌ای دارند. یکی از این کتاب‌ها که در برگیرنده بخشی از تاریخ سینماست، کتابی است درباره پوسترهای سینما که به کوشش آقای بهنام بروجردی، یکی از پژوهشگران این حوزه، تدوین شده. ایشان در این بخش این کتاب رو معرفی می‌کنند.
خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. پیشینه فعالیت‌های من به سینما برمی‌گرده به دوران کودکی. در واقع چون پدر من و پدر بزرگ من هر دو مدیران سالن‌های سینما بودن، به تبع من از خیلی سالهای دور با مقوله سینما آشنا شدم و از سن 8 سالگی اوقات فراغت خودم رو در کنار تحصیل به عنوان شاگرد آپاراتچی تو سینما مشغول کار بودم.
برامون تعریف کنید پوسترهای سینما از کی برای شما محبوب شدن؟
عرضم به حضور شما که من همون ورودم به سینما در واقع 8 سالگی و اینکه توی اون فضا قرار داشتم، خیلی پوسترهای سینما برای من جذاب بودم. شروع کردم پوسترهای سینما ایران رو جمع‌آوری می‌کردم، در واقع با یک دیدگاه دیگه، فقط صرفاً جمع کردن یک پوستر و حالا داشتن پوسترهایی که بهشون علاقمند هستم. تا سال 1365 که فیلمی به نام مأموریت در سینمای کشور اکران شد و به تبع مثل امروزه یک سری اکرانهای مردمی این فیلمها برای خودشون دارا بودند. فیلم مأموریت ساخته آقای حسین زنباف که در شهر رشت اکران شد، آقای حسین فرابخش، آقای حسین زنباف و آقای اکبر عبدی برای در واقع تبلیغ فیلم و دیدار با مردم به سینمایی که پدرم مدیرش بود تشریف آورده بودند. به علت علاقمندی که بین ما به وجود اومد و اینکه دیدن که مثلا من به عنوان یک بچه‌ای که 8 سالم بود 9 سالم بود معلومات سینمایی مثلا به اندازه کارگردان اون زمان بود، آقای عبدی درخواست کردن که به جای اینکه شب به هتل برن، گفتم من میخوام برم خونه در واقع پدر من. و شب رو اتاق بهنام بخوابم، چون شنیده بود که تو اتاق من خیلی پوستر و اینا هست. وقتی که ایشون اومدن و اتاق منو دیدن و اون پوسترها رو، یه پیشنهادی به من دادن آقای اکبر عبدی. گفتم میدونی اگر اینا رو جمع کنی یه روزی روزگاری ما پیر بشیم، اینا یه کتاب کنی، میدونی چقدر این اثر ارزشمندی میشه؟ این برای من یه جرقه ای شد که دیگه حداقل سعی کردم پوسترها رو دیوار منگنه نکنم و اینا رو نگه دارم. و تقریبا از سال 65 شروع کردم که از 65 به بعد آرشیو کاملی از این قضیه داشته باشم. کم کم که یه مقدار بزرگ شدم قضیه برام جدیتر شد، گفتم خب حالا بیام اون بخش 57 تا 65 رو هم که در واقع یک وضعیتی داشت که دیگه در دسترس هر کسی نبود، یعنی یک جور در حال از بین رفتن بود، شروع کردم مجموعه رو از 57 به 65 هم ارتقا دادم. بعدها متوجه شدم که در حدود 40-50% از پوسترهای سینمای ایران اصلا فاقد امضا هستند و نه تهیه کننده یادشه که این رو کی طراحی کرده، نه عوامل فیلم. و این قضیه ادامه پیدا کرد تا کم کم آرشیو جمع‌آوری شده توسط من و اطلاعاتی که در این زمینه توی این سالا تحقیق و پژوهش به دست آوردم جوری شده بود که این رو با سرکار خانم شادی پیروزی مطرح کردم که نشر فرهنگ ایلیا و
یکی از ناشران استان گیلان هستند.
بله بله، ایشون خیلی استقبال کردن و این مبنایی شد برای اینکه کتاب پوسترهای سینما ایران به مرحله انتشار برسه.
چه ویژگی هایی رو سعی کردید در این کتاب مورد توجه قرار بدید نسبت به کتاب های پیشتری که در خصوص پوسترهای سینما اطلاع رسانی میکردن؟
عرض به حضورتون که قبل از این کتاب سه کتاب در واقع سینمایی که مرتبط با مسئله پوستر هست منتشر شده بود. دو کتاب توسط زنده‌یاد مسعود مهرابی و یک کتاب که مجموعه آثار جناب آقای ابراهیم حقیقی بود که بخشی از پوسترهای سینماییشون هم در این مجموعه قرار داشت. منتها مقوله پوستر رو ما با کتاب آقای مهرابی در واقع ملاک قرار میدیم. فیلم هایی رو که در آرشیو خودشون داشتن، اون هم فیلم هایی که یا بار هنری بیشتری داشتن یا از گرافیک هنری تری نسبت به ماجرا استفاده شده بود. در واقع سینمای بدنه، فیلم های تجاری، فیلم های کمدی، فیلم های جنگی از این قاعده مستثنا بود و هیچ منبعی وجود نداشت که تمام سینمای ایران رو بخواد در بر بگیره. من تصمیم گرفتم که اون قضاوت رو نسبت به این قضیه انجام ندم و فیلم های هنری و تجاری رو در کنار هم دیگه قرار بدم. ضمن این که من چون خودم بچه سینما بودم، تو سینما بزرگ شده بودم و در واقع از اکران و نمایش فیلم ها اطلاعات کامل داشتم، میدونستم مثلا یه فیلم مثل شیر سنگی بیش از 5 پوستر داره. اینجا سعی کردم که در این مجموعه اگر این فیلم دارای 5 پوستر و حتی پوستر لاتینی که بنیاد سینمای فارابی برای جشنواره خارجی منتشر میکرد رو در این مجموعه داشته باشم.
چند پوستر در این کتاب به چاپ رسیده؟
این کتاب تقریبا میتونم به شما بگم که در حدود 2000 پوستر سینما ایران در این کتاب قرار داره، در 410 صفحه تمام گلاسه با جلد سخت و یک بخش پایانی هم داره که ما در دهه 60 و 70 فیلم های خارجی زیادی در کشور ایران اکران شده. من سعی کردم در پایان کتاب گزیده از همون پوسترهایی که دیگه امروزه به هیچ وجه در دسترس حتی بنیاد فارابی و انبارهای اداره ارشاد نیست، در حدود 200 پوستر خارجی رو هم در این مجموعه قرار بدم. کلیه پوسترهایی که در این کتاب وجود داره مجموعه شخصی منه، سعی کردیم که به یک شکل زیبنده‌ای ارائه بشه.
جناب بهنام بروجردی، از شما سپاسگزارم که فرصت گذاشتین و در این گفتگو ما رو با بخشی از تاریخچه سینمای ایران که مربوط به پوسترها هست همراه کردین.
سپاسگزارم از شما.
دوستان عزیزم، در این فرصت از باغ هنر گپی میزنم با یک کارگردان تئاتر، جناب آقای رضا عربی، کارگردان نمایش قلاده‌ای برای یک سگ مرده. آقای عربی درود بر شما، خیلی خوش آمدید به باغ هنر.
درود بر شما و همه مخاطبای خوب شما و همچنین همه مردم خوب سرزمینم ایران در هر جای جهان که هستند. خیلی ممنونم که بنده رو قابل دونستید برای این گفتگو.
زنده باشین. آقای عربی یه مقداری ما رو بیشتر با خودتون آشنا بکنید، مخاطبان عزیز ما رو، با فعالیت‌های خودتون لطفا.
برز مبارکتون برسونم که من رضا عربی هستم، کارگردان تئاتر، حدود 11 سالی میشه که با عزیزان کمبینا و نابینا کار نمایشی میکنم و این پنجمین اثر نمایشی است که ما با همکاری بچه های کمبینا و نابینا روی صحنه میبریم. حدود بیش از یک ساله که کلاس ها و ورکشاپ هامون رو برای تمرینات این نمایش گذران کردیم و امروز در سالن شهرزاد مشغول اجرا نمایش هست.
یعنی الان نمایش روی صحنه هست، میتونن دوستان علاقه من ببینن.
از 24 مهر ماه که مصادف بود با روز عصای سفید ما اجرامون رو در سالن شهرزاد
دیگه. روز عصای سفید، بله، که ما برنامه‌های ویژه‌ای هم داشتیم 24 مهر ماه. شما از همه هنرمندان نابینا، یعنی همه کسانی که با شما همکاری کردن نابینا هستن، کل بازیگران؟
ما 9 تا از بازیگرامون توی این اجرا نابینا هستن، 2 تاشون از بچه‌های جسمی حرکتی هستن، ولی عموما این گروه بچه‌های کمبینا و نابینا هست.
خب اصولا فعالیت، البته من با هنرمندان نابینای گونه‌گونی صحبت کردم، افتخار داشتم گپ زدم باهاشون، مثلا با یک خواننده عزیز درباره برخی دشواری‌ها به من توضیحاتی داده، اما در بازی در تئاتر از دشواری‌ها که ممکن است یک کمبینا یا یک نابینا باش روبرو باشه بگین، و در این حال آیا این مسئله در قدرت ایفای نقش بازیگران تأثیری میگذاره؟
همونطور که مستحضر هستید، مسئله بازیگری با بینایی به شدت قرابت نزدیکی با هم دارن. درصد بسیار بالایی، چیزی نزدیک به 60-70% تأثیر یک بازیگر روی مخاطب از طریق حس بیناییش منتقل میشه. و خب ما در این گروه از این مزیت بهره‌مند نیستیم. اون چیزی که ما تلاش کردیم در طی سالیان گذشته این بوده که قابلیت های دیگری رو روی صحنه پررنگ کنیم که کمترین تأثیر رو از نداشتن مسئله بینایی ما روی صحنه داشته باشیم. ما راستش از اجرای نمایش با بچه های کمبینا و نابینا که حدود 10-11 سال روی این مسئله ما پژوهش میکنیم، به هر حال داریم کار کارگاهی میکنیم، رسیدن به یک شیوه بازیگری است که مبتنی بر حس لامسه و اصوات. دیگر ما اینجا مسئله بینایی رو خیلی به شکل کلاسیکش و خیلی معمولش ما دنبال نمی کنیم. این هستش که ما بعد از گذشته حدوداً 11 سال و اجرای 5 اثر نمایشی و تمرینات مستمر و ورکشاپ های متفاوت، حالا امروز نمایش رو اجرا می کنیم که به شکل موزیکال، نمایش که دارای یک نمایشنامه کاملا حرفه‌ای از یک نویسنده کاملا شاخص جناب آقای استاد محمد شرمشیر هست.
بله.
یعنی ما تمام عوامل و مختصات یک نمایش حرفه‌ای رو برای اجرای بچه های کمبینا و نابینا مهیا کردیم. امروز ما داریم یک نمایش موزیکال اجرا میکنیم، یک موزیکال فلسفی کمدی، موسیقی زنده که کمتر، چون این با این لول کیفی کمتری همچین نمایشی در سطح کشور و در تاریخ تئاتر اتفاق افتاده.
خدا قوت میگم به شما، به گروهتون و عزیزان. من کنجکاوم بدونم این نمایش درباره چیست؟ نوشته آقای چرمشیر رو عرض میکنم، این مقداری در موردش با ما صحبت بکنید.
همونطور که از اسم نمایش پیداست، یعنی قلاده‌ای برای یک سگ مرده، نمایشنامه یک 60 دقیقه پایانی زندگی سگیست.
بله.
که گوشت آلوده به سم پرمنگنات رو خورده و او میدونه که تا دقایقی دیگر میمیره. اون داره زندگیشو مروز میکنه. البته نویسنده به شکل کاملا هوشمندانه مصائب و چالش ها و مشکلات بشری رو میاره و در وجود این قهرمان داستان که حالا یک سگ هست و در حال مردن قرار میده و نمایشنامه رو دوچار چالش های خیلی به نظرم عمیقی میکنه.
خیلی متشکرم آقای عربی. یک بار دیگه اگر مایل هستین عزیزان، شنونده های ما رو دعوت بفرمایید، اطلاعات بدین که چگونه میتونن به